مهربانی خودتون رو با کودکان غزه به اشتراک میذارید. منتظر پیامهای شما هستیم. علی آقای ثانعی رحمتی گفتن غزه، فلسطین، لبنان و یا هر جای دنیا، کشتار انسانهای بی پناه و بی گناه بی جهت دل آدم رو به درد میاره. به امید صلح جهانی. آقای محمد جواد جوکار از استان فارس گفتن که ما میتونیم مقاومت و صبر رو از کودکان غزه به بچه های خودمون انتقال بدیم و پشتیبان غزه باشیم. اما با توجه به این که در هفته دفاع مقدس هستیم، فرهنگ دفاع مقدس موضوعی عمیق و وسیع و بسیط است که هر چقدر در خصوصش صحبت بکنیم هنوز و همچنان نکات قابل توجهی در جای جای این فرهنگ اصیل و غنی دیده می شود، همطور که رهبری معظم انقلاب اسلامی بارها در این خصوص تأکید داشتم. سردار یزدی، مشاور محترم فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مهمان من در این بخش خواهند بود. سردار یزدی سلام به شما، شبتون بخیر، ایام رو تبریک میگم، خیلی خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم عرض سلام و ادب و احترام دارم. ایام رو گرامی میداریم و یاد شهدا و اماممون رو انشالله که بتوانیم زنده کنیم و یاد اونها باشیم و راه اونها رو بپیمونیم
انشاءالله. سردار یزدی، نکته ای که در خصوص جنگ تحمیلی و 8 سال دفاع مقدس وجود داره و بارها مطرح شده این که اون جنگ نه تنها جنگ ایران با رژیم بعث عراق، بلکه جنگ ایران با بیش از 48 کشور دنیا بود، چرا که کشورهای قدرتمند دنیا رژیم بعث رو تا دندان مسلح کردند و وارد عرصه جنگ علیه ایران کردند. آنچه که در اون دوران بسیار پررنگ به چشم آمد و دیده شد در کل 5 ساله دفاع مقدس، حضور مردم و اراده مردم و اون الگوی مقاومتی بود که مردم ارائه کردند. حالا این فرهنگ و این الگو چطور موجب شد که ما در مسائل نظامی و دفاعی امروز خودکفا باشیم و شرایط کنونی رو رقم بزنیم و چه چشم‌اندازی رو باید متصور بود؟
خدمت شما و شنوندگان عرض کنم که مسیری رو که ما بعد از انقلاب طی کردیم، همونطور که شما اشاره کردید، ایجاد یک ادبیات جدیدی در معادلات سیاسی قدرت دنیا بود. خب خیلی از کشورها که در بلوک شرق یا در بلوک غرب تعریف می شدن به واسطه این دو بلوک احساس می کردن که ما این ادبیات جدید رو وقتی مطرح می کنیم برای اونها می تواند مخاطره ایجاد بکنه و حتی ابرقدرتی این دو بلوک رو به هم بریزه. و این اساس جمع شدن و به تعبیر ما با اشاره دو ابرقدرت به ما، به کشور ما حمله کردن، خاک عزیز کشورمون رو تصاحب کردن، به تصور این که می توانند این تفکر رو از بین ببرن. این تفکر تفکری بود که مرحوم امام منبعث از آموزه های دینی و اسلامی و تعبیری چیئی توانستند برای مردممون و برای دنیا بعد از 1400 سال مجدداً زنده بکنند. این مقاومت رو ما مدیون آموزه های دینی و در عصر جدید و سده جدید مدیون اماممون بودیم. امام این رو مردم ما دوباره به ذهن‌هاشون برگردون و مردم آمدن در میدان. قبل از جنگ مردم آمدن در میدان، مردم انقلاب کردن، مردم دوره‌ای که ما در تحریم‌های اولیه بودیم برای بازسازی کشورمون اومدن تو میدان. حتما مردم و شنوندگان اگر دقت بکنن و به سابقه خیلی نچندان دور مراجعه کنن، جهاد سازندگی رو میبینن ما چگونه کشور ویران شدهمون که میراث فرهنگ شاهنشاهی بود شروع کردیم به بازسازی. آنها دیدن این فرهنگ فرهنگ نگران کننده یه برای اونها، لذا این کشور ما حمله کردن، در مقابل ما ایستادن. همون فرهنگ توانست دوران دفاع مقدس ما رو به یک دوران طلایی نه برای کشورمون، برای بشریت تبدیل کنه. امروز شما میبینید هر کشوری در مقابل دشمنانش و در مقابل زورگویان مقاومت میکنه، اون کشور عزت داره، اون مردم عزیز هستند، اون مردم میتوانند به خواسته های خودشون برسند. لذا مردم آمدن پای کار به رهبری امام راحلمون و دفاع مقدس رو رقم زدن و کاری کردند که الحمدلله یک وجب از خاک ما کم نشد. بله ما خسارت های زیادی دیدیم،
بله.
خسارت های مادی و به خصوص خسارت های معنوی که به تعبیری از دست دادن جوان ها بود، ولی آن جوان هایی که ما گاهن از نظر مادی فکر میکنیم از دست دادیم، اونها توانستن برای ما تا سالیان سال الگو سازی بکنند که ما بتوانیم برای رسیدن به خواسته هامون، برای مقابله با ابرقدرت ها، برای مقابله با زورگویان و جهانخواران کشورمون رو بیمه رو کنیم.
بسیار. و این فرهنگ برای تقویت کردنش چه اتفاقاتی باید در خود کشور رقم بخوره؟ چه بکنیم که بتونیم این فرهنگ رو و این نگاه رو به نسل‌های آینده منتقل بکنیم؟ چون هرچه فاصله می‌گیریم از اون مقطع زمانی، یعنی 8 سال دفاع مقدس، خب نسل‌ها تغییر می‌کنه، رویکردها تغییر می‌کنه، نگاه‌ها تغییر می‌کنه، شرایط ارتباطات بین المللی هم تغییر می‌کنه. اما آنچه که مهمه و حضرت آقا بارها و بارها تأکید کردن اینه که این فرهنگ باید ماندگار بشه و منتقل بشه. ما چطور میتونیم فرهنگ رو به نسل‌های بعد منتقل بکنیم؟
بر مسئولین و کسانی که دفاع مقدس رو درک کردن فرضی هست که اون فرض مبنی بر انتقال اون فرهنگه. اون فرهنگ برای همه نسل‌ها در همه عصرها و برای همه مردم دنیا، نه فقط برای ما، میتواند راهگشا باشد، به شرطی که ما بتوانیم اون فرهنگ رو دقیق، خوب و شفاف منتقل کنیم. انتقال این فرهنگ دو ویژگی باید داشته باشه. ویژگی اولش این که اول به اون فرهنگ کسانی که میخوان منتقلش بکنند عمل کنند و نشون بدن که اون فرهنگ قابل تکراره. دو این که از تحریف جلوگیری بکنند. دشمن، امام فرمودند که دشمن داره ارزش‌های ما رو، ارزش‌های دفاع مقدس ما رو تحریف میکنه. جهاد تبیین رو امام عزیزمون برای کسانی که مدعی دفاع از انقلاب اسلام و ایران بودن فرض دونستن، گفتن شما باید از این تحریف جلوگیری بکنید. پس بر این اساس ما هم باید شفاف و دقیق آنچه که بر کشورمون، بر جوانانمون، بر مردممون گذشت خوب منتقل بکنیم. امروز نسل جوان ما تشنه شنیدن اون ویژگی های دوران دفاع مقدسه که ببینن چگونه است. البته تذکر و دقت لازم رو داشته باشیم که کسانی که این میخوان منتقل کنن به اون فرهنگ باید عمل کنن. اگه عمل نکنن بگن اون تحریفی که دشمن امروز داره انجام میده محقق خواهد شد. ما امروز جوانان باید به این دقت کنند که چگونه توانستی از 8 سال دفاع مقدس با کسانی که همه توانشون رو گذاشتن تا جلوی مردم ما رو بگیرن، با اونها مبارزه کردیم و جوانانمون باید این رو برای خودشون در همه عرصه ها سرمشق قرار دادن. ما اون رو اون روز سرمشق قرار دادیم در عرصه دفاع، در عرصه توانمندی های دفاعی و نظامی توانستیم یک جهش بزرگی بکنیم، آنچنان که امروز شما میبینید در صدر کشورهای توان دفاعی بسیار بالا هستیم. چون شده که بعضی ها نگرانند که مثلا فلان قدرت نظامی شما فلان سلاحتون رو ندید. البته ما این توانمندی هامون رو توانمندی های دفاعی میدانیم، برای صلح و امنیت منطقه و دنیا ازش استفاده خواهیم کرد و این بسیار مهمه. ما تو عرصه های دیگر هم با همون انگیزه، با همون توانمندی های داخلیمون حرکت بکنیم، حتما موفق میشیم. کوچه های کوچکی رو شما میبینید در دوره به قول معروف فشاری که برای ما در ارتباط با مسئله هسته‌ای آوردن، ما یک جهش هسته‌ای کردیم. در مسئله کرونا ما رو تو فشار قرار دادن، مردممون تونستن در موضوع به قول معروف سلامت جامعه دنیا رو انگشت به دهان بذارن. شما و مردم یادشونه، اونها پیشبینی میکردن که ما کشته هامون به پشته ها تبدیل بشه، ولی ما توانستیم با کمک مردم تلاش خودمون رو از اون شرایط خارج بکنیم و برای دنیا الگو شدیم.
خیلی ممنونم از شما سردار یزدی عزیز، خدا حفظتون بکنه، شبتون بخیر و خدا حافظ.
برای شما و شنوندگانتون آرزوی خیر و سلامتی میکنم.
متشکرم، زنده باشید، خدا نگهدار.
ما 8 سال دفاع مقدسمون صرفاً یک امتداد، یک برهه زمانی فقط نیست، یک گنجینه عظیمیست که تا مدت‌های طولانی ملت ما میتوانه از او استفاده کنه، استخراج کنه و سرمایه گذاری کنه، استخراج کنه و مصرف کنه.
شبتون بخیر باشه. هنوزم چهارم با بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو کنار شما هستیم. از شما خواستیم بفرمایید که در هفته بازگشایی مدارس و در آستانه عملیات طوفان الاقصا چطور مهربانی خودتون رو با کودکان غزه به اشتراک میگذارید. از طریق 301035 میتونید با ما در ارتباط و در تماس باشید. نرم افزار کاربردی ایران صدا این فرصت رو در اختیار شما قرار میده که هر جا و در هر شرایطی که هستید بتونید برنامه‌های ما به ویژه بدون خط خوردگی رو بشنوید. اگه در زمان پخش برنامه‌های مورد علاقتون موفق به شنیدن این برنامه‌ها نشدید، کافیه که به آرشیو نرم افزار ایران صدا مراجعه بفرمایید، اون برنامه رو دریافت بکنید و هر جا و در هر شرایطی بشنوید. از طریق 301035 لطفاً نگاه و نظرتون رو راجع به برنامه به ما منتقل بکنید و درباره سوال پیمکی برنامه هم خوشحال میشیم اگر دیدگاه شما رو دریافت بکنید. بفرمایید در هفته بازگشایی مدارس و در آستانه عملیات طوفان الاقصا چطور مهربانی خودتون رو با کودکان غزه به اشتراک میگذارید. تبعات ترک فعل‌ها در بخش معدن، این موضوعی است که در این لحظه قرار هست در خصوصش گفتگو بکنیم. جناب آقای سید جواد حسینی کیا، نماینده محترم مجلس، در کنار ما هستن. آقای حسینی کیا سلام به شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عرض ادب و احترام سلام دارم و عرض تسلیت به خانواده جان باختگان حادثه معدنی که پیش آمده در طبعه.
زنده باشید. آقای حسینی کیا، روند جهانی داره به سمت کاهش تلفات و خب افزایش ایمنی و بهبود ایمنی معادن پیش میره. تو بعضی از کشورهای توسعه یافته طی 20 سال اخیر تلفات معدنی رو به میزان 75% کاهش دادن. این در حالیه که ایران هنوز با چالش‌های خیلی جدی در این خصوص مواجه است که خب نیاز به توجه و اقدام داره. اما در ایران اشکال کار کجاست که ما هنوز نتونستیم در کار معدن و در بخش معدن اون ایمنی لازم رو ایجاد بکنیم؟
همونجوری که جناب علی هم در واقع استحضار دارید، مردم عزیز و بزرگوارمون، یک بخشی ترک فعل‌های در کشور صورت گرفته یا صورت میگیرد به تعبیری.
بله.
در موارد مشابه هم در چند سال قبل هم حادثه‌ای در همین معدن رخ داده. من همین امروز در کمیسیون صنایع گزارش چند سال پیش رو در واقع میخواندم، دیدم تقریبا مشابه به همان اتفاقی که امروز افتاده با چند سال قبل.
بله.
تذکرات لازم هم داده شده، اما اونی که به نظر میرسد که عامل اینه که این تذکرات نادیده گرفته شود، عدم برخورد با مقصران حادثه است. که این نیازمند اینه که تو حوزه قانونگذاری دیده بشه که اگر یک جایی تذکراتی داده میشه تو حوزه چیزی که ایمنی، باید جدی تر اون تدابیر لازم انجام بشه. در همین حوزه معدن معدنجو که در طبس بود و حادثه رخ داده، اون سنسورهای هشدار دهنده در واقع وجود نداشته. شما میدونید که تو حوزه زغال سنگ تقریبا 250 متر تو عمق زمینه.
بله.
لایه‌های وجود داره، پشت این لایه‌ها گاز وجود داره و حفره هایی هست داخل اینها گاز. نمیدانه اونی که داره حفاری میکنه آیا هست یا نیست. حادثه یک لحظه ایست، آنیست، اتفاق میفته که اوقات در کسری ثانیه.
بله.
این اتفاق رخ میده. اما اونی که مهم هست تدابیر لازم برای چنین شرایطی که پیش میاد. جان انسان از هر چیزی بالاتره، لذا باید اون تدابیر لازم دیده بشه در بین در واقع تغییر شیفت ها. اون چکای لازم باید صورت بگیره، گاهی اوقات صورت نمیگیره، گاهی اوقات میبینی مثلا در 24 ساعت 3-4 بار لازم اون تدابیر امنیتی و حفاظتی دیده بشه، میبینی یک بار در واقع رخ میده. اونی که در واقع الان دوستان کمیسیون صنایع هم روز گذشته، خود رئیس محترم کمیسیون و تعدادی از اعضای محترم کمیسیون صنایع عازم منطقه شدن، بازدیدهای لازم رو انجام دادن. انشاءالله فردا ما در خدمت دوستان هم هستیم. برخی از وزرای مربوطه مثل تعاون، وزرای سمت، اینا هم در واقع خواسته شده به کمیسیون صنایع بیان. موضوع در اونجا با دقت کارشناسی مورد بررسی و مداقه قرار میگیره.
بله.
که در واقع تصمیماتی گرفته بشه که در آینده شاهد همچین در واقع خسارت‌های جانی و فجایع انسانی نباشیم انشاءالله.
آقای حسینی کیا، موضوع نظارت‌ها به فعالیت‌های معادن از سوی خانه معدن چطور هست؟ آیا بررسی شده در این خصوص؟
به نظر می که نکات همینه که هم مجلس از جایگاه نظارتیش بخشی تو این حوزه ورود جدی بکنه. یکی از شاید گلایه هایی که امروز وجود داشته باشه تو این بخشم اینه که در خود وزارت صنعت هم ما یک دفتر یا یه اداره کلی که نظارت بکنه بر این حوزه معادن، که تو همین حوزه نظارتی معادن یعنی منظورم هست.
بله.
وجود نداره. این رو باید به نظرم موارد شبیه این رو جدی بگیریم.
خب با توجه به اینکه تجربه این چنینی داشتیم قبلا، یه تجربه تلخ این چنینی و تعدادی از هموطنانمون و کارگران عزیز و زحمتکش و پرتلاش رو از دست دادیم، چرا تا به حال به این موضوع فکری نشده که الان دوباره باید یک اتفاق اینچنینی و یک حادثه ناگوار اینچنینی رخ بده و ما تازه باز فکر بکنیم به این که ما چنین نهادی، چنین سازمانی، چنین دستگاهی رو نداریم که نظارت بکنه؟
این من عرض کردم که شاید دلایل اصلی این موضوع اینه که عدم برخورد با مقصران حادثه هایی که پیش میان در واقع تداوم پیدا میکنه. میگن حالا حادثه بود، چند روز بود، تمام شد اینا، و به نظرم یه بخشی هم خلأ قانون گذاری است. برای این باید در واقع ما یک چالندیشی بکنیم که اگر اتفاقی به وجود آمد با قطعیت با مقصران حادثه برخورد بکنن، دیگه این اتفاقات چالدا
ان شاء الله. یعنی یک نگاه ویژه و اهتمام ویژه از جانب مجلس شورای اسلامی و البته دولت. خیلی ممنونم از شما حسینی.
ممنونیم.
شبتون بخیر و خدا نگهدارتون. زنده باشید. متشکرم. بریم بخشی از صحبت‌های ریاست محترم قوه قضاییه جناب آقای اژه‌ای رو در خصوص حادثه معدن طبس بشنویم، برمیگردیم.
این حادثه تلخ و دلخراشی است که در معدن طبس اتفاق افتاد. جمعی از کارگران زحمتکش و شریف ما، همونطوری که همه مستحضر هستید ملت عزیز، از جمله کارگرانی که بسیار در یک کار سخت مشغول هستن در معدن هستش، اون هم معدن زغال سنگ که در عمق زمین ناچار هستن در اون شرایط کار سخت رو داشته باشن. جمعی از این زحمتکشان شریف در این حادثه جان باختن، عده‌ای مصدوم شدن، مجروح شدن، و همه خانواده های محترم این کسانی که عزیزشون از دست دادن تسلیت عرض میکنم. از خدای بزرگ برای همه مجروحین و مصدومین شفای عاجل و کامل طلب میکنیم. اما گرچه واقعا از همون لحظات اول همه مسئولین زیر رب، دستگاه قضایی، دولت، نیروهای نظامی، انتظامی، مردم، خب برای امداد رسانی، برای نجات کسانی که در این حادثه گیر کردند، برای حتی کسانی که جانشون را از دست دادند برای اینکه اجساد اونها را از زیر این آوارها بیارن بیرون، تلاش کردند. وزیر محترم کشور، وزیر محترم صنعت و معدن و تجارت رفتن اونجا، مسئولین قضایی در همون ساعت‌های اول و همچنین نیروهای نظامی انتظامی حاضر شدن، مردم عزیز دارن کمک میکنن. اینها خوب اما ناکافی. باید واقعا به طور جدی مسئولین زیر ربط آسیب شناسی شده، آسیب شناسی بیشتری بکنن، از این گونه حوادث جلوگیری بشه. ساده نیست. جمعی از انسان شریف زحمتکش به خاطر احیانا گاهی وقتا چه بسا سهل‌انگاری ها جانشون رو از دست بدن. همه مسئول هستن، مخصوصا مسئولین دستگاه های زیر ربط. نظام مهندسی معدن در اینجا مسئولیت داره. نظام مهندسی معدن در اینجا چیکار میکنه، چیکار کرده؟ باید واقعا فعال بشن، باید مسئولین زیر ربط سوال کنن، بررسی بکنن، ببینن که نظام مهندسی معدن کار خودشو به درستی انجام میده، انجام نمیده. اگر خدای نکرده قصور و تقصیری هستش، رسیدگی بشه. یک زمانی در ساختار وزارت صنعت و معدن، حالا البته اون موقع شاید این اسم رو نداشت، ادغام نشده بود، در اون ساختار پیش بینی شده بود، نمیدونم در همون ساختار هست یا نیست. به هر تقدیر دفتر نظارت بر معادن داریم. قانونن، شرعن، اخلاقن اینها وظیفه دارن نظارت بکنن بر هر معدن. همکاران ما و سایر دستگاه زیر ربط، دادستان محترم خود همون شهرستان مشغول هستن، دادستان محترم کل اقداماتی داشتن، بقیه هم اقداماتی داشته باشن که اگر دستگاه های مسئول وظایفی دارن و انجام نشده، یا کسانی خدای نکرده قصور و تقصیر داشتن، یا خود مدیریت اون معدن اگر قصور و تقصیر داشته، اینها باید رسیدگی بشه که خدای نکرده تکرار نشه این حوادث.
بله، بخشی از صحبت‌های جناب آقای محسنی اژه‌ای ریاست محترم قوه قضاییه رو در خصوص حادثه معدن طبس شنیدیم. امیدواریم که از این به بعد نظارت ها جدی تر اتفاق بیفته که شاهد حوادث ناگوار این چنینی نباشیم. قطعا ورود دستگاه قضا، دولت و مجلس به این موضوع ضروری است برای اینکه از جهات مختلف این حادثه بررسی بشه و برای آینده بشه از تجربه‌های این اتفاقات استفاده کرد. متشکرم از اینکه کنار ما بودید. شب خوبی براتون آرزو می‌کنم. ارادتمند شما حمید عربیش.
شبتون بخیر و شادی دوستان عزیز، همراهان گرامی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. امیدوارم که برنامه بدون خط خوردگی مورد توجهتون واقع شده باشه. در ادامه برنامه ها همچنان در خدمتون هستیم و یک میان برنامه کوتاه رو تقدیمتون میکنیم با عنوان روایت ناتمام. روایت ناتمام مردی از جنس آزاده، روایت ناتمام مادری هنوز پر از بغض، روایت ناتمام آزادهی به نام احمد شاطریان محمدی.
اعلام کردن که آزاده ها دارن میان، گفتن که مثلا یک هفته دیگه مثلا آزادتون بریم تعمیر. دیگه شروع کردیم به اتاق تمیز کردن، گفتیم که خب الان آزادم میاد منزل تمیز باشه، شکم شستشو کردن و اینا. بله که منزل چراغونی کردیم، تر تمیز کردیم تا روزی که آزادم رو تشریف آورد.
وقت مامان اصلا میخوابید شبا یا همش درگیر بود؟
اینقدر ذوق داشتیم، اینقدر شوق داشتیم که دارن آزادم میاد، دیگه مشغول بودیم یک سره.
آزاده یعنی احمد شاطری روی شونه های مردم محل بود و اشک می ریخت و دست گلش رو توی دستش فشار می داد. همه اهالی محل سرازیر شدیم به سمت خونه‌ای که پر بود از ریسه های لامپ و عطر گلاب و بوی اسفند و شیرینی.
دیگه من اومدم تو خونه، من آوردن که احمد قلم دوشه، بعد بچه ها بود می آوردنش، من خود دستم شکسته بود، گردنم بود، رفتم که برم اینو ببینم، کمر کوچم و احمد رو دیدم، دیگه نفهمدم چطور شد.
از حال رفتم؟
نه اصلا نفهمدم، دیگه نمیدونم از حال رفتم نرفتم، دیگه نفهمده. همین دیدم احمدمون بالا بود، میدونم گریه میکردم. احمد گفت مامان دیگه دوره غم تموم شد. هم اینشو میفهم، دیگه نفهمدم، خودم اومدم، کسی منو آورد، اوناش دیگه نفهمد.
من گریه های بابام و بغض بابام و هیچ وقت فراموش نمی کنم. اون لحظه که دیده بودم مادرم، زمانی که احمد اومد حتی تیر وسط کوچه رو ندید و مامان من با صورت به تیر خورده و متوجه نشد و باز حرکت خودش رو ادامه داده برای اینکه بره داداشم بینه.
اون شب، اون لحظات هنوز که هنوزه برای من زنده است.
به جان مادرم، اینی که دارم میگم از ته دل با تمام وجوده. اصلا اون موقعی که جنگ شد هیچ کس توی این فکر نبود که بعدن اگر جنگ تموم شد حالا دولت چه کار میکنه یا نظام چه کار میکنه. یه عشقی حالا توی وجود تمام بچه ها، نیروی مردمی، بسیج، ارتش سپاه با قنامه رو تازه پا گرفته، اصلا این فکر نبود که من الان